امروز شنبه 17 اسفند ماه 1398. خوش اومدید به برنامه صبحانه با خبر امروز. رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما. مسئولان 16 استان از ممنوعیت سفر نوروزی به این استان ها خبر دادند. افزایش اقدامات احتیاطی و مراقبتی از سوی کشورها برای مقابله با ویروس کرونا. عراق اتباع خود را از ایران فراخواند. و برادر پادشاه و ولیعهد پیشین عربستان به اتهام خیانت بازداشت شدند. پایان بدون نتیجه نشست فوق‌العاده اوپک، اختلاف عربستان و روسیه بر سر کاهش تولید نفت. مسئولان 16 استان ایران از ممنوعیت سفر نوروزی به شهرهای این استانها به دلیل شیوع ویروس کرونا خبر دادند. مسئولان این استانها گفتند که تمامی مراکز پذیرش مسافر در این استانها تعطیل هستند و پذیرش مسافر در کلیه مراکز فرهنگی را نیز ممنوع کردند. آنها از مسافران خواستند تا به این استانها سفر نکنند. در پی فراگیری ویروس کرونا در 31 استان ایران، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت شمار مبتلایان به این ویروس را تا روز جمعه 4747 تن و شمار جانباختگان را 124 نفر اعلام کرد. برخی منابع خبری معتقدند آمار واقعی مبتلایان و جانباختگان کرونا بالاتر از آمار رسمی است. جعفر علوی وزیر بهداشت عراق روز جمعه از تمامی شهروندان عراقی خواست تا یک هفته دیگر خاک ایران را ترک کنند. به گفته وزیر بهداشت عراق، پس از 25 اسفند ماه مرزهای زمینی این کشور بر روی مسافران عراقی بسته خواهد شد و مسافران تنها از 4 مرز هوایی اجازه ورود به این کشور را خواهند داشت.
یعنی ایقاف حرکت تبادل تجاری
از 8 تا 15 مارچ همه مبادلات تجاری در گذرگاه‌های ایران و کویت را متوقف می‌کنیم. این تصمیم با توجه به ارزیابی‌های وزارت بهداشت و محیط زیست عراق بازنگری خواهد شد.
همزمان دولت روسیه نیز ورود شهروندان ایرانی به این کشور برای آموزش، کار، گردشگری و ترانزیت را منع کرد. دولت استرالیا نیز روز جمعه خبر داد که مسافران خارجی از کشورهای چین، ایران و کره جنوبی اجازه ورود به خاک استرالیا را ندارند. با گسترش ابتلا ویروس کرونا در بیش از 90 کشور جهان، آمار مبتلایان به این ویروس در روز شنبه از مرز 100,000 تن گذشت. بنابر گزارش سازمان بهداشت جهانی، تا کنون بیش از 3,400 تن در جهان بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. ایتالیا روز جمعه اعلام کرد با مرگ 49 بیمار دیگر، شمار جانباختگان ناشی از کرونا در این کشور به 197 تن رسیده است. این بالاترین آمار مرگ ناشی از ویروس کرونا ظرف یک روز در ایتالیا است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز بودجه 8 میلیارد دلاری را برای مقابله با شیوع کرونا امضا کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان احتمال دارد طالبان بتواند دولت مورد حمایت غرب در افغانستان را سرنگون کند. آقای ترامپ در دیدار با خبرنگاران در کاخ سفید گفت نباید چنین امری اتفاق بیفتد، اما ممکن است. دونالد ترامپ گفته دولت‌ها باید برای حفاظت از خود متکی به خودشان باشند و آمریکا نمیتواند برای 20 سال دیگر در افغانستان بماند. آمریکا هفته گذشته با گروه طالبان توافقنامه ای امضا کرد که بر مبنای آن نیروهای این کشور تا 14 ماه آینده افغانستان را ترک خواهند کرد. رسانه‌های بین‌المللی از بازداشت دو شاهزاده ارشد عربستان از جمله احمد بن عبدالعزیز برادر پادشاه عربستان به اتهام خیانت خبر دادند. محمد بن نایف ولیعهد پیشین عربستان و برادر وی نواف بن نایف نیز به اتهامی مشابه بازداشت شدند. دولت و رسانه‌های عربستان درباره این خبر سکوت کردند. وال استریت جورنال می‌گوید این بازداشت در راستای تقویت قدرت محمد بن سلمان ولیعهد فعلی عربستان انجام شده است. در ادامه صبحانه با خبر مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری امروز در تیتر اصلی خودش گزارش داده که استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، فارس، اصفهان، سمنان، قزوین، یزد، کرمان، همدان و خراسان رضوی جاده‌های ورودی خودشون رو بستند، اجازه ورود خودروهای غیر بومی رو نمیدن. در استان مازندران، مقام‌های استانداری مازندران اعلام کردند که تنها خودروهای سوخت و خودروهای حامل مواد غذایی رو اجازه ورود میدن به این استان. استان مازندران همچنین ورودی استان گیلان رو بسته، اجازه نمیده که هیچ خودرویی از استان گیلان وارد مازندران بشه. در استان گلستان هم که تا 10 روز پیش اعلام شده بود که شیوع ویروس کرونا در اون بسیار در حد پایین هست، به ناگهان آمارها بالا رفتن، شماره جان باختگان و مبتلایان زیاد شدن. استان گلستان هم حالا همین کار رو انجام داده. در استان اصفهان به نوشته روزنامه همشهری بیشترین بخش‌ها و مناطقی که شیوع ویروس کرونا در اونجا تلفات گرفته و شماره بسیاری رو هم مبتلا کرده، کاشان و مناطق اطراف اون هست. حتی این روزنامه نوشته که چابهار هم ورودی های خودش رو کنترل میکنه، اجازه ورود مسافران و گردشگران رو نمیدن. معمولا در این روزهای سال استان ها رقابت میکردن سر این که مسافران و گردشگران بیشتری رو برای نوروز جذب کنن، اما امسال با شیوع ویروس کرونا این ماجرا برعکس شده، همشون در تلاش هستن که کسی وارد این استان ها نشه. البته روزنامه همشهری اشاره کرده به این نکته که یکی از دلایلش تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها هست که زودتر این جاده‌ها رو بستن تا سفرها کمتر بشه. روزنامه ایران نزدیک به دولت هم نوشته تا اطلاع ثانوی سفر نکنید. این روزنامه تاکید کرده که در بسیاری از استان‌ها ورودی‌های شهرها به روی مسافران نوروزی بسته شده. نوشته که مقام‌های وزارت بهداشت و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری گفتن که مردم در خانه ها بمانند. بعد از اینکه بحران کرونا حل شد بهشون کوپن سفر خواهند داد که وعده ایست که معلوم نیست این هم مثل سایر وعده ها عملی بشه یا نه. اما روزنامه مستقل امروز در تیتر اصلی خودش نوشته که مسئولان کرونا را جدی نگرفتن. این حرفا رو آقای یدالله اسلامی زده و در مصاحبه خودش با روزنامه مستقل تأکید کرده که بعد از اینکه در هفته‌های پیش از اینکه به طور رسمی اعلام بشه شیوع ویروس کرونا در ایران، در شبکه‌های اجتماعی موضوع مطرح شده بود. آقای عبدالله اسلامی مواردی اشاره کرده و تأکید کرده که در اون زمان این قضیه جدی گرفته نشد، انکار شد. ایشون تأکید کرده که بعد از اون هم مقام‌های مسئول در سطوح بالای جمهوری اسلامی قضیه را جدی نگرفتند، چنان که بسیاری از مراکز مذهبی به گفته ایشون همچنان به فعالیت‌های خودشون تا چندی پیش ادامه می‌دادند. حالا هم باز به گفته ایشون در برخی از این مراکز فعالیت‌ها ادامه داره. تأکید کرده آقای یدالله اسلامی در این گفتگو بر این نکته که مردم فکر می‌کنن که مقام‌های حکومتی به شکل سازمان‌یافته‌ای به اونها دروغ میگن یا واقعیت رو به اونها نمیگن. ایشون مثال زده، گفته درباره کشته شدگان اعتراضات آبان انقدر دست به دست کردن و آماری ارائه ندادن، درباره بازداشت شدگان همینطور، درباره موضوع هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی که 176 نفر در اون کشته شدن به گفته آقای یدالله اسلامی، علاوه بر این که صدا و سیما به عنوان ارگان تبلیغاتی جمهوری اسلامی دروغ گفت، روزنامه ها رو هم به اون سمت کشیدن و روزنامه های نیمه مستقل در ایران هم گرفتار این موضوع شدن و مردم به طور کلی اعتمادشون رو از دست دادن. حالا این ماجرا پیش آمده و مردم باز هم اعتماد ندارن. صدا اصلاحات نوشته وزارت بهداشت به تنهایی نورش به کرونا نمیرسد.
در ادامه ازتون دعوت میکنم شنونده و بیننده گزارش ها و تحلیل ها در ادامه مجله صبحانه با خبر باشید با اجرای همکارم مهدی طاهباز.
صبح بخیر، من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم با ادامه صبحانه با خبر امروز شنبه 17 اسفند. و خبرگزاری رویترز میگوید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان از 100 هزار تن فراتر رفته. از سوی سازمان جهانی بهداشت از کشورهایی که تهدید ویروس کرونا را جدی نمیگیرند گله کرده. همزمان ابعاد واقعی گسترش کرونا در ایران همچنان در حاله ای از ابهام است. ایلیا جزائری گزارش میدهد.
خطری جهانی، ویروسی که همه کشورهای جهان را تهدید می‌کند و نگرانی سازمان جهانی بهداشت درباره کشورهایی که تهدید را هنوز جدی نگرفته‌اند.
This epidemic is a threat for every country. Rich.
همه‌گیری این بیماری تهدیدی است برای همه کشورها، حتی کشورهای ثروتمند هم شگفت‌زده خواهند شد. راه حل آمادگی جنگی است. ما از این نگرانیم که برخی کشورها مسئله رو به اندازه کافی جدی نگرفتند یا به این نتیجه رسیدند که کاری از دستشون بر نمیاد. نگران تصمیم‌های سیاسی در برخی کشورها هم هستیم که اقداماتی متناسب با تهدید اتخاذ نکردند.
این در حالی است که خبرگزاری رویترز میگوید بر پایه آماری که به دست آورده شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 100 هزار تن فراتر رفته است، رقمی بالاتر از آمار رسمی اعلام شده توسط دولت‌ها از جمله ایران که آمار جدیدی اعلام کرد.
1234 مورد ظرف روز گذشته اضافه شده که به هر حال در روزهای اخیر یک رکورد هست. مجموع آمار مبتلایان قطعی و مسجل به بیماری کووید 19 در کشور با احتساب این موارد جدید به 4747 نفر خواهد رسید و از این جمع تا امروز که ما در خدمت شما هستیم 1413 نفر در استان تهران تشخیص قطعی داشتند که حتی به نسبت جمعیت هم عدد بالایی است. به هر حال الان تهران یک کانون به نوعی این بیماری تلقی میشه،
رقمی که بسیاری در آن تشکیک کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی را به پنهانکاری متهم می‌کنند، به ویژه با توجه به تصاویری که از حفر شمار زیادی قبر برای جانباختگان از کرونا در مناطق مختلف منتشر می‌شود و ویدیوهایی از بیهوش شدن برخی مبتلایان در خیابان‌ها. در مناطق مختلف ایران از شهروندان خواسته می‌شود برای جلوگیری از شیوع کرونا در خانه بمانند. اما گویا برخی جدی نمی گیرند و به سفر می روند، مسئله ای که باعث شد جاده چالوس در برابر انبوه مسافران بسته شود و همچنان بر شمار کشورهایی که از کشف مبتلایان به ویروس کرونا خبر می دهند افزوده می شود. بیت لحم در کرانه باختری رود اردن پس از کشف 9 مورد ابتلا به کرونا قرنطینه شد.
مجموعه ای از تصمیم ها بنابر توصیه کمیته دولتی مبارزه با کرونا گرفته شد که مهمترین آنها بستن اماکن گردشگری تاریخی از جمله کلیسای مهد است. از هتل های فلسطینی هم خواسته شد به مدت 2 هفته از پذیرش گردشگران پرهیز کنند.
لبنان میگوید دیگر توان کنترل ویروس کرونا را ندارد و این ویروس به مرحله شیوع رسیده. کشوری که میگوید ویروس از راه مسافران از ایران به آن منتقل شده. و عربستان سعودی که از ابتلای 2 شهروندش پس از سفر به ایران خبر داده، خواستار آن شده کسانی که به ایران رفته بودند خود را به مقام‌های بهداشتی معرفی کنند، چرا که ایران مهر ورود بر روی گذرنامه‌های مسافران عربستانی نمی‌زند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همراه هستیم با دکتر آرش علایی، مدیر انستیتو بین‌المللی آموزش و سلامت از شهر دوشنبه در تاجیکستان. آقای دکتر علایی، در طی این روزها با رشد نسبت قربانیان و مبتلایان ویروس کرونا در سطح جهان مواجه هستیم. حتی سازمان بهداشت جهانی آمار 3.4% رو در مورد قربانیان اعلام کرده. آیا این ویروس کشنده تر از اون چیزی هست که ابتدا تصور می‌شد؟
ببینید، چون بیماری ناشناخته بوده، بیماری نوپدیده و شناخت متخصصین و جامعه بشری از این بیماری به بیش از 2-3 ماه نمیگذره، ناشناخته ها زیاده. به خاطر این احتمال داره در آینده درصد مرگ و میر بالاتر باشه نسبت به افرادی که تشخیص شدن یا پایین تر بیاد. ولی آنچه که مسلمه تجربه چین چون در یک منطقه محدود بوده از جامعه جهانی و بعد بیماران زیادی تشخیص شدن، نشان دهنده همون 1-2%. منتها اگر این آمار رو ببرین در جاهای دیگه که تازه شروع دارن میکنن به کار کردن مثل ایران، این درصد نشان بالاتری خواهد داشت، چون کسانی که بیمار هستن هنوز تشخیص نشدن. و خصوصا در ایران ما میبینیم که گزارش های اولیه اتفاقا از فوت میاد، نه از کسانی که تشخیص شدن. پس این تعداد بالای فوت میتونه درصدش بالا بشه در آینده، ولی میتواند نشان دهنده تأخیر در تشخیص هم باشد.
خب طبق آخرین آمار به حدود 80 کشور جهان سرایت کرده این ویروس، آمار رشد و سرایت کرونا رو چگونه میشه تحلیل کرد؟
این کاملا شناخته شده است که شدت گسترش بیماری کرونا بسیار زیاده و اینه که باعث شده که بسیاری از کشورها اقدامات اورژانسی سریعی و بودجه‌های ویژه‌ای بذارن، چون گسترش بیماری و شدت انتقال بیماری بسیار زیاده، میتونه جهانگیر باشه، یعنی تمام جهان رو میتونه مبتلا کنه و هیچ کشوری مسئول نباشه.
سرایت این بیماری به مناطق آفریقایی رو چگونه میشه تحلیل کرد؟ اونجوری که گفته شده بود و بعضی از صاحب نظران گفتن در مناطق گرمسیر کمتر سرایت پیدا میکنه این بیماری.
ببینید، من اینو خیلی دوست دارم که مخاطبان برنامه شما توجه داشته باشن. ما یک سری اطلاعات و یافته‌هایی داریم که در مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی به دست میاد، ولی در کنارش یک سری یافته‌هایی داریم که در محیط واقعی به وجود میاد. این رو به چه دلیل میگم؟ به خاطر اینکه این ویروس در فصل زمستان بروز پیدا کرده، پیدا شده، تجربه علمی واقعی نداریم که در فصل گرما یا تابستان این ویروس چطور عمل میکنه یا بدن یا هوای موجود چطور مقابله میکنه با این ویروس، بلکه یافته‌های آزمایشگاهی که در دست هست نشان دهنده اینه که شاید اگر به فصل تابستان ما بریم، این ویروس ماهیتش طوری بشه که کشندگی برش ایجاد بشه و شدت انتقالش کم بشه. چرا این اهمیت داره من عرضم که در محیط واقعی فرق داره با محیط آزمایشگاهی؟ اینه که اون چیزی که الان مسلمه، این ویروس 2% یا 3% یا 1% کشندگی داره. مهمترین رکن پیشگیریه. نباید دوستان امروز را غافل بشن که ما هوا گرم بشه شاید این بیماری کنترل بشه. از همین امروز چه به سرما چه به گرما این ویروس مقاوم باشه یا نباشه، باید عزیزان در سراسر دنیا از جمله ایران پیشگیری را اولویت قرار بده.
یک سوالی که مطرح هست این که وقتی یکی از اعضای خانواده مبتلا میشه به این ویروس، حالا در محیط کار یا در محیط منزل چه اقدامات بهداشتی و مراقبتی باید صورت بگیره در مورد هم فرد مبتلا شده هم سایر اطرافیان، و اینکه ماندگاری این ویروس در محیط چقدر هست؟
ببینید، اول از ماندگاری شروع کنم که ماندگاری نسبت به رطوبت و درجه حرارت میتونه تا چند روز باشه. اینها عددهای میانگینه، ولی چند روز مهمه که بدانیم، با 1 ساعت، 2 ساعت یا 1 روز، 2 روز نیست. پس یک عدد میانگین چند روزه داریم. حالا فرد مبتلا در یک خانواده باید چه کار کنه؟ ما میدانیم 95% افرادی که قطعاً بیمار شدن بدون هیچ گونه اقدام درمانی پزشکی خوب میشن. پس نگران نباشیم که اگر فرد مبتلا، ما توصیه میکنیم که علامتهای شدید نداره در خانه بمانه. این بهتره که در خانه بمانه اگر علامت شدید نداره. ولی نکته مهم اینه که فرد مبتلا اطرافیانش رو بیمار نکنه. چه کار باید کرد؟ 1. میدانیم که ویروس در سیستم تنفسیه، پس مهمترین موضوع اینه که هر گونه تماس تنفسی با اطراف از طریق ماسک یا حفاظت ها کنترل بشه که این ویروس در محیط اطراف کمتر پخش بشه. دوم اینه که اتاقی که این فرد انتخاب میشه که براش زندگی کنه باید جدا باشه از سایر افراد. 100% باید سیستم تنظیم هوا، یعنی چرخش هوا در اون اتاق باشه، پنجره ها رو باز بذارن. اگر هم هوا سرد هست، این سرمایه هوا کشنده نیست، ولی اون ویروس میتونه خطر انتقال و کشندگی داشته باشه. پس پنجره ها رو باز بذارن. اون فردی که مبتلا سعی کنه که رعایت مسائل شخصی، یعنی دست ها رو بشوره، اگر سرفه داره حتما از یک کلینیکس یا دستمال های یک بار مصرف استفاده کنه و اون رو معدوم کنن به صورت کاملا محافظت شده. همین اقدامات اولیه باعث میشه که 95% افراد بدون هیچ گونه اقدام پزشکی خوب بشن و جلوگیری کنه از انتقال بیماری. حالا ما در بعضی از وبسایت ها میبینیم فلان چیز رو باید بخورن، اون محلول گیاهی رو بخورن. هیچ گونه محلول های گیاهی یا هیچ گونه مکمل هایی که ثابت شده باشه که بتواند ویروس کرونا رو از بین ببره تا امروز وجود نداره. پس همون رژیم غذایی اولیه کافیه. مسلمه خب بعضی تحقیقات نشون میده که ویتامین C یا بعضی ویتامین ها کمک میکنن به سیستم ایمنی، ولی خب میدونیم که این 100% باعث از بین رفتن ویروس ها نمیشه.
بله، بسیار سپاسگزار دکتر آرش علایی، مدیر انستیتو بین‌المللی آموزش و سلامت.
سپاسگزارم از وقتی که به من دادید.
خب، شیوع ویروس کرونا همچنان بحث داغ شبکه‌های اجتماعی میان کاربرانه. همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن، چه گفتن تازه کاربران؟
مهدی، درباره اعلام آمار همچنان نظر و حرف و حدیث هست و همچنین پیش از این که حالا به توییت‌ها بپردازیم و نظرات کاربران، یک ویدیوی این روزا خیلی دست به دست میشه در شبکه‌های اجتماعی از کسی که گفته میشه یکی از مداحانی هست که روز 26 بهمن ماه با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار داشته. بخشی از این ویدیو رو ببینیم.
بله.
با دستوس آقام که مشرف شدیم، عزم شد که عزیزانی که محافظ ها هستن نداشته بود دست آقا ببوسیم. چرا؟ و بایی ما بی احترامی کردن. نخیر، حفظ جان آقا و ما واجب، هر کس باید باشه و مراقبش باید باشن دیگه. ما باید مراقب هم دیگه باید باشیم، هم جلسمون، هم زائرا و عرضم شد که هم کسایی که به شرکت من جلسمون.
بله، ویدیویی بود صحبت‌های یکی از مداحانی که گفته میشه 26 بهمن با آیت الله خامنه‌ای دیدار داشت.
حالا نکته جالب این ویدیو چی بوده؟ اینه که تاریخ ویدیو همونطور که تو گفتی 26 بهمنه و نشون میده که در واقع پیش از این چه که انتخابات برگزار بشه یا اون نمیدونم راه
حدود یک هفته قبل از
بله، یعنی انتخاب. این مطلب مهم بوده در حدی که محافظای آیت الله خامنه‌ای از نزدیک شدن این کسانی که همیشه به دستپوسی او میرفتند جلوگیری میکنند و اینها خبر داشتن، ولی اعلام عمومی نمیکنند که مبادا مثلا حالا در انتخابات تعداد کمتری شرکت بکنند. خب این نکته را از جمله قاصدک، کاربری با نام مستار قاصدک، گفته که به روشنی بیانگر مخفیکاری نظام از شیوع بیماری کرونا هست این ویدیو. اما کاربر دیگری با نام فاطمه به مسئله خروج دست جمعی خیلی از شهروندان پرداخته به سمت شمال کشور و نوشته که هجوم بعضی از تهرانی ها به مازندران وسط گیرودار کرونا او رو یاد دست خودکشی دست جمعی نهنگ ها در ساحل میندازه.
در همین رابطه یکی از مسئولان پلیس راه گفته بود که حالا جدای از مسئله شیوع ویروس کرونا، خطر ریزش بهمن وجود داره در جاده چالوس.
دیگه گل بود به سرزنی زار راسته شد. اما سبا آذرپیک خبرنگار داخل کشور نوشته که دلیل خشم ما ایرانیا سه تا نکته است. اول اینکه 3 بهمن التماس کردیم که پروازها به چین لغو بشه، لغو نشد. بعدن وزیر مربوطه تو تلویزیون گفتش که حالا لغو شده، ممنوع شده. فرداش سفیر چین رفتش پیش وزیر بهداشت، پس فرداش سفیر چین رفتش پیش مسئول خطوط هوایی ماهان که گویا مسئول همین پروازها به چین بوده، و بعد هم 18 بهمن اولین مرگ ناشی از کرونا اعلام شد که گفتن آنفولانزاست. در واقع بازم مخفی کاری بوده. و اما یک رشته توییت از سوی علی حسین قاضی‌زاده منتشر شده که اون هم به تصویر ترسیم تصویر تهران پرداخته، در صورتی که 30-40% مردم اونطور که برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند واقعا مبتلا بشن به کرونا، که واقعا تصویر آخر از زمانی هست اونطور که او نوشته.
بله، ممنون هومن که با ما همراه بودی. اما اعتقاد به شفابخشی دعاها امامها و امامزاده ها و دیگر مناسک مذهبی و توصیه رهبر جمهوری اسلامی و دیگر روحانیون به خواندن دعا برای مسموم ماندن از بیماری کرونا از رخدادهایی است که از ریشه دار و گسترده بودن برخی اعتقادات در جامعه ایرانی خبر میدن. برای گفته بودن این رابطه همراه بشیم با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی، این گونه اعتقادات چه پس زمینه هایی در فرهنگ ما دارن؟
در همه فرهنگ‌های بشری به خصوص در آغاز شکل‌گیری تمدن و جوامع بشری این اعتقادات و این باورها وجود داشته که کلمات میتونن بر امور مادی ده تأثیر بگذارن، اوراد، دعاها و همچنین متوسل شدن به کسانی که به چیزهایی یا به مفاهیمی یا به موجوداتی که مقدس شمرده میشدن و معتقد بودن که اونها میتونن در امور دخالت بکنن در امور طبیعت و این امور طبیعت رو تغییر بدن برخلاف قوانین طبیعت. این اعتقادات همیشه وجود داشته در جوامع بشری، همین امروز هم اگر نگاه بکنیم حتی در جوامع پیشرفته اروپایی هم عده‌ای هستند که باور دارند که به اصطلاح دعا کردن یا متوسل شدن به قدیس‌های، حالا در مذاهب مختلفی قدیس‌ها فرق می‌کنن، میتونه به بشر کمک کنه و اونها این قدرت رو دارن که در طبیعت مداخله بکنن. یعنی اینا متافیزیک هستند، ماورای طبیعت هستند، اما در طبیعت دخالت می‌کنن و صدای بشر رو می‌شنون و بعضی موقع به اون کمک می‌کنن، بعضی موقع البته کمک نمی‌کنن. حالا این در همه جوامع هنوز هم هست، اما تفاوتش با ایران این هستش که در جامعه ایرانی و بیشتر جوامع اسلامی، البته به خصوص شیعه که به شفا بخشی امام نه فقط خدا و پیغمبر که به امام‌ها و امامزاده‌ها و حتی برخی مجتهدین هم باور دارند و مقبره‌های گوناگون، اینها در واقع این اعتقادات در ایران نهادینه شده است. یعنی مثلا در جوامع کنونی سیاستمداران کسانی که مدیریت بحران رو بر عهده بگیرن، مثلا در مورد بیماری ها و غیره، بر اساس این اعتقادات رفتار نمی‌کنن بلکه بر اساس عقلانیت ماتریالیسم به اصطلاح رفتار میکنن. یعنی با امور مادی به وسیله امور مادی درگیر میشن و منتظر ظهور یک به اصطلاح امور غیر مادی نیستن. مردم هم حتی اونهایی که اعتقاد دارن به هر حال یک برخورد عقلانی میکنن با اینجور مسائل. حتی دانشمندانی که به خدا مثلا معتقد هستن هم وقتی بیان آزمایشگاه دنبال تاثیر خداوند بر امور نمیگردن، بلکه دنبال فعل و انفعال ها دنبال تاثیر ماده بر ماده میگردن. حالا در جامعه ایرانی متاسفانه این اعتقادات بسیار رواج داره و البته یه عده‌ای هم هستن که میگن بله این اعتقادات خرافه است، منتسب به دین نیست. اما باید به این نکته توجه بکنیم که وقتی که شما اعتقاد داری یا باور داری که یک امری ماوراء طبیعت وجود داره، ما مثلا متافیزیک هست، ماوراء طبیعت هست و این امر دخالت میکنه در امور دنیا که حتی اصلاح طلبان مذهبی هم به این معتقدن، طبیعتاً به این نتیجه عقلانی میرسی که خب اگر یک چنین قدرتی وجود داره، این قدرت میشه ازش خواست که به نفع بشریت در امور دخالت بکنه و این سبب می شود که برخورد عقلانی با مسائل، برخورد به اصطلاح علمی با مسائل عقب رانده بشه و خرافات جاش رو بگیره.
آقای سرکوهی، ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی افرادی که دارن حالا اماکن مذهبی شیعیان رو لیست میزنن، بعد این افراد در خبرها اومد که دستگیر شدن. این بازداشت شدن یک پارادوکسی در خود، یک تضادی داره با اونچه که جمهوری اسلامی خودش تبلیغ میکرد. این تضاد رو چگونه تحلیل میکنید؟
ببینید جمهوری اسلامی در واقع اون لیسیدن یا بوسیدن اینا یه امر طبیعی در جمهوری اسلامی، هممون هم می‌بینیم اینو، در اصول ایران قبلش هم بوده. حالا به خاطری که این فیلم‌ها در فضای مجازی اومده و با واکنش مردم، با واکنش منفی مردم روبرو شده، جمهوری اسلامی می‌خواد بگه که اینها جزء مذهب نیست. اما واقعیت قضیه این هستش که این گونه مناسک جزئی از مذهب هست و عرض کردم اعتقاد به یک امر ماوراءطبیعی طبیعتاً آدم متوقع هست که او دخالت بکنه در امور و وقتی دخالت نکنه به نفع آدم که به چه درد میخوره یه همچه چیزی. و این به صدای پارادوکسی است که از سوی آقای رهبر میاد بگه دعا بخونین برای مسموم موندن از کرونا، یعنی در واقع کلمات تأثیر دارن، امام ها و امامزاده ها تأثیر دارن و از طرف دیگه میبینن تبلیغات به سودشون نیست، به اصطلاح میخوان سعی بکنن بگن این از ما نیست.
بله، سپاسگزار آقای سرکوهی که با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
خب ممنون که تا اینجای صبحانه با خبر همراه ما بودید. بخش خبری کوتاهی رو ببینید، با همکارانم در بخش خبر همراه بشید. بعد از اون با ادامه گفتگوها و گزارش‌ها با شما خواهم بود.
اینجا
ما
میسی نگاه میکنیم.
آی کلا
بابا، ما خونه ما مریضه، تو تخت بیمارستانه. دارو میخوان خانواده خودی بریزن این کارو میخوانی من بابام داره میبینه نامستم بابام داره میبینه خانوی منو بده من برم من چهار سوم اینجا نمیدی بگو برم تو ماشینم بشینم برم خونه میخوایی بدی بگو میدم اینجا ماشتم سب پای میستم دارو رو میگیرم میرم حرفم حقه حرفم حقه
در ادامه با خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم. مسئولان 16 استان ایران از ممنوعیت سفر نوروزی به شهرهای این استانها به دلیل شیوع ویروس کرونا خبر دادند. مسئولان استانهای گیلان، کرمان، هرمزگان، گلستان، اصفهان، آذربایجان شرقی و اردبیل گفتند که تمامی مراکز پذیرش مسافر در این استانها تعطیل هستند. استانهای مازندران، یزد، فارس و خراسان رضوی پذیرش مسافر در کلیه مراکز فرهنگی را ممنوع کردند و استانهای کرمانشاه، بوشهر، ایلام، سمنان و سیستان و بلوچستان از مسافران خواستند تا به این استانها سفر نکنند. در پی فراگیری ویروس کرونا در 31 استان ایران، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت شمار مبتلایان به این ویروس در ایران را تا روز جمعه 4747 تن و شمار جانباختگان را 124 نفر اعلام کرد. بسیاری معتقدند آمار واقعی مبتلایان و جانباختگان کرونا بالاتر از آمار رسمی است. با قرار گرفتن ایران در رتبه دوم مبتلایان به ویروس کرونا، عراق، روسیه و استرالیا محدودیت‌های جدید مسافرتی را در مورد ایران اعلام کردند. جعفر علاوی، وزیر بهداشت عراق روز جمعه از تمامی شهروندان این کشور خواست تا یک هفته دیگر خاک ایران را ترک کنند. به گفته وزیر بهداشت عراق، پس از 25 اسفند ماه مرزهای زمینی عراق به سوی مسافران این کشور بسته خواهد شد و مسافران تنها از 4 مرز هوایی اجازه تردد به این کشور را خواهند داشت. جعفر علاوی همچنین اعلام کرد که محدودیت‌های تجاری جدیدی نیز از میان این کشور با ایران و کویت اعمال خواهد شد.
یعنی ایقاف حرکت تبادل تجاری
از 8 تا 15 مارچ همه مبادلات تجاری در گذرگاه‌های ایران و کویت را متوقف می‌کنیم. این تصمیم با توجه به ارزیابی‌های وزارت بهداشت و محیط زیست عراق بازنگری خواهد شد.
همزمان دولت روسیه نیز ورود شهروندان ایرانی به این کشور برای آموزش، کار، گردشگری و ترانزیت را منع کرد و ارائه خدمات کنسولی به اتباع خارجی در سفارت روسیه در تهران را نیز متوقف کرد. با گسترش ابتلا به ویروس کرونا در بیش از 90 کشور جهان، آمار مبتلایان به این ویروس در روز شنبه از مرز 100 هزار تن گذشت. بنابر گزارش سازمان بهداشت جهانی، تاکنون بیش از 3400 تن در جهان بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند و درصد جان باختگان از میان مبتلایان به 3.4% افزایش یافته است. ایتالیا روز جمعه اعلام کرد با مرگ 49 بیمار دیگر، شمار جان باختگان ناشی از کرونا در این کشور به 197 نفر رسیده است. این بالاترین آمار مرگ ناشی از ویروس کرونا ظرف یک روز در ایتالیا است. در آمریکا روز جمعه نتیجه تست ویروس کرونا 21 تن از مسافران یک کشتی تفریحی در سواحل سان فرانسیسکو مثبت اعلام شد. گفته می شود که در 22 ایالت آمریکا نیز مواردی از ابتلا به این ویروس دیده شده است. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بودجه 8 میلیارد دلاری برای مقابله با شیوع کرونا را امضا کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان احتمال دارد طالبان بتوانند دولت مورد حمایت غرب در افغانستان را سرنگون کنند. آقای ترامپ در دیدار با خبرنگاران در کاخ سفید گفت نباید چنین امری اتفاق بیفتد اما ممکن است. دونالد ترامپ گفته دولت‌ها باید برای حفاظت از خود متکی به خودشان باشند و آمریکا نمیتواند برای 20 سال دیگر در افغانستان باقی بماند. آمریکا هفته گذشته با گروه طالبان توافق نامه امضا کرد که بر مبنای آن نیروهای این کشور تا 14 ماه آینده افغانستان را ترک خواهند کرد. رسانه‌های بین‌المللی از بازداشت احمد بن عبدالعزیز برادر پادشاه عربستان به اتهام خیانت خبر دادند. وال استریت جورنال و نیویورک تایمز همچنین از بازداشت محمد بن نایف ولیعهد پیشین عربستان به اتهامی مشابه خبر داد. بنابراین گزارش، نواف بن نایف برادر ولیعهد پیشین نیز بازداشت شده است. دولت و رسانه‌های عربستان در این باره سکوت کردند. وال استریت جورنال میگوید این بازداشت در راستای تقویت قدرت محمد بن سلمان ولیعهد فعلی عربستان انجام شده است. در ادامه صبحانه با خبر مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری امروز در تیتر اصلی خودش گزارش دید که استانهای گیلان، مازندران، گلستان، فارس، اصفهان، سمنان، قزوین، یزد، کرمان، همدان و خراسان رضوی جاده‌های ورودی خودشون رو بستند، اجازه ورود خودروهای غیربومی رو نمیدن. در استان مازندران مقام‌های استانداری مازندران اعلام کردند که تنها خودروهای سوخت و خودروهای حامل مواد غذایی رو اجازه ورود میدن به این استان. استان مازندران همچنین ورودی استان گیلان رو بسته، اجازه نمیده که هیچ خودرویی از استان گیلان وارد مازندران بشه. در استان گلستان هم که تا 10 روز پیش اعلام شده بود که شیوع ویروس کرونا در اون بسیار در حد پایین هست، به ناگهان آمارها بالا رفتن، شمار جانباختگان و مبتلایان زیاد شدن، استان گلستان هم حالا همین کار رو انجام داده. در استان اصفهان به نوشته روزنامه همشهری بیشترین بخش‌ها و مناطقی که شیوع ویروس کرونا در اونجا تلفات گرفته و شمار بسیاری رو هم مبتلا کرده، کاشان و مناطق اطراف اون هست. حتی این روزنامه نوشته که چابهار هم ورودی‌های خودش رو کنترل می‌کنه، اجازه ورود مسافران و گردشگران رو نمی‌دن. معمولاً در این روزهای سال استان‌ها رقابت می‌کردند سر اینکه مسافران و گردشگران بیشتری رو برای نوروز جذب کنند، اما امسال با شیوع ویروس کرونا این ماجرا برعکس شده، همه‌شون در تلاش هستن که کسی وارد این استان‌ها نشه. البته روزنامه همشهری اشاره کرده به این نکته که یکی از دلایلش تعطیلی مدارس و دانشگاه ها هست که زودتر این جاده ها رو بستن تا سفرها کمتر بشه. روزنامه ایران نزدیک به دولت هم نوشته تا اطلاع ثانوی سفر نکنید. این روزنامه تاکید کرده که در بسیاری از استان ها ورودی های شهرها به روی مسافران نوروزی بسته شده. نوشته که مقام های وزارت بهداشت و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری گفتن که مردم در خانه ها بمانند. بعد از اینکه بحران کرونا حل شد بهشون کوپن سفر خواهند داد که وعده ایست که معلوم نیست این هم مثل سایر وعده ها عملی بشه یا نه. اما روزنامه مستقل امروز در تیتر اصلی خودش نوشته که مسئولان کرونا را جدی نگرفتن. این حرفا را آقای یدالله اسلامی زده و در مصاحبه خودش با روزنامه مستقل تأکید کرده که بعد از اینکه در هفته‌های پیش از اینکه به طور رسمی اعلام بشه شیوع ویروس کرونا در ایران، در شبکه‌های اجتماعی موضوع مطرح شده بود. آقای عبدالله اسلامی به مواردی اشاره کرده و تأکید کرده که در اون زمان این قضیه جدی گرفته نشد، انکار شد. ایشون تأکید کرده که بعد از اون هم مقام‌های مسئول در سطوح بالای جمهوری اسلامی قضیه را جدی نگرفتند، چنان که بسیاری از مراکز مذهبی به گفته ایشون همچنان به فعالیت‌های خودشون تا چندی پیش ادامه می‌دادند. حالا هم باز به گفته ایشون در برخی از این مراکز فعالیت‌ها ادامه داره. تأکید کرده آقای یدالله اسلامی در این گفتگو بر این نکته که مردم فکر میکنن که مقام‌های حکومتی به شکل سازمان یافته‌ای به اونها دروغ میگن یا واقعیت رو به اونها نمیگن. ایشون مثال زده، گفته درباره کشته شدگان اعتراضات آبان انقدر دست به دست کردن و آماری ارائه ندادن، درباره بازداشت شدگان همینطور، درباره موضوع هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی که 176 نفر در اون کشته شدن به گفته آقای یدالله اسلامی، علاوه بر این که صدا و سیما به عنوان ارگان تبلیغاتی جمهوری اسلامی دروغ گفت، روزنامه ها رو هم به اون سمت کشیدن و روزنامه های نیمه مستقل در ایران هم گرفتار این موضوع شدن و مردم به طور کلی اعتمادشون رو از دست دادن. حالا این ماجرا پیش آمده و مردم باز هم اعتماد ندارن. صدا اصلاحات نوشته وزارت بهداشت به تنهایی نورش به کرونا نمیرسد.
و یک بار دیگه همراه میشیم با همکارم مهدی طاهباز در ادامه صبحانه با خبر امروز.
صبح بخیر مجدد میگم به شما در این صبح روز شنبه. مهدی طاهباز هستم همراه شما با ادامه صبحانه با خبر امروز. شکست مذاکره های روز جمعه سازمان اوپک با کشورهای عضو غیر اوپک به رهبری روسیه برای کاهش دوباره تولید نفت، قیمت‌های جهانی این محصول را کاهش بیشتری داد. اعضای اوپک یک روز پیشتر توافق کرده بودند تا تولید خود را در سه ماهه دوم سال جاری میلادی دست کم 1 میلیون بشکه بیشتر کاهش دهند. حالا با رد این تصمیم از سوی کشورهای همپیمان به رهبری روسیه، برقراری تعادل قیمت بازار نفت که به دنبال شیوع ویروس کرونا کاهش چشمگیری یافته، اقدامی دشوار به نظر می رسد. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
طرح اوپک برای کاهش شدید تولید نفت و تداوم آن دیروز جمعه شکست خورد. در نشست اعضای اوپک و همپیمانان آنها، روسیه همچنان بر سر موضع خود یعنی مخالفت با کاهش بیشتر تولید پافشاری کرد. این تصمیم روسیه و اعضای غیر اوپک نرخ شاخص نفت خام را حتی کاهش بیشتری داد. اوپک امیدوار بود که با قانع کردن موسکو در کاهش قابل ملاحظه تولید با تأثیرات شیوع ویروس کرونا مقابله کند. در چند هفته گذشته و با افزایش روند ابتلا به این ویروس در کشورهای مختلف از جمله خاورمیانه، نرخ نفت و سهام در جهان سقوط کرد. در سال میلادی جاری کاهش ارزش شاخص نفت خام برنت به مقدار 1/3 کشورهای مانند ایران را که اقتصاد وابسته به نفت دارند تحت فشار شدیدی قرار داده است. خبرگزاری رویترز میگوید عربستان سعودی در نشست دیروز نتوانسته با روسیه به توافق برسد. به گزارش رویترز در نتیجه این تصمیم با انقضای توافق کنونی بر سر کاهش تولید از حدود 24 روز دیگر کشورهای تولید کننده نفت اوپک و غیر اوپک به بازار اشباع شده موجود میتوانند بدون محدودیت نفت تزریق کنند. دیروز به دنبال این نشست قیمت نفت برنت با 6% کاهش به 47 دلار در ازای هر بشکه رسید. چشمانداز رشد تقاضای نفت در سال جاری میلادی کاهش یافته، اما روسیه از پیش از این نشست هم معتقد بود هنوز برای ارزیابی تأثیر شیوع ویروس کرونا بر میزان تقاضا زود است.
میخواهم تاکید کنم که برای بودجه روسیه، برای اقتصاد ما، صفحه کنونی نرخ نفت قابل قبول است.
با توافق اعضای اوپک بر سر کاهش تولید در روز پنجشنبه، تمام نگاه‌ها به نشست روز جمعه اعضای غیر اوپک و روسیه دوخته شده بود. ایران یکی از کشورهای موافق کاهش تولید نفت بود.
ما تصمیم گرفتیم که در نشست اوپک و غیر اوپک پیشنهاد دهیم تولید نفت 1,500,000 بشکه کاهش یابد.
اعضای اوپک همچنین خواستار تمدید کاهش تولید 2,100,000 بشکه کنونی اعضای غیر اوپک بودند. این یعنی طرح اوپک در مجموع خواستار کاهش 3,600,000 بشکه یا حدود 3.6% تولید جهانی بود. اما اوپک شرط این کاهش را توافق روسیه و سایر اعضای غیر اوپک از این طرح تعیین کرده بود. با وجود شکست مذاکره های دیروز، اما بیانیه اعضای غیر اوپک درهای مذاکره را برای برقراری تعادل در بازار نفت همچنان باز گذاشته است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد، گرد همایی فوق‌العاده کشورهای صادرکننده نفت که پنجشنبه و جمعه در وین برگزار شد به دلیل اختلاف نظر میان عربستان و روسیه بر سر کاهش سقف تولید نفت بدون نتیجه به پایان رسید. همراه بشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس برای گفتگو در این رابطه. آقای خاوند، نشست نفتی وین به چه منظور برگزار شد و چرا ریاض و مسکو بر سر کاهش تولید نفت به منظور مقابله با سقوط قیمت این کالا به توافق نرسیدند؟
هدف اصلی نشست وین روز پنجشنبه و روز جمعه این بود که مقابله بکنه با سقوط تقاضا و در نتیجه سقوط قیمت نفت در بازار. و میدونین که عامل عمده این سقوط تقاضا و سقوط قیمت هم این هست که اقتصاد جهانی به دلیل گسترش اپیدمی ناشی از کرونا ویروس رو به کندی گذاشته، دچار رکود شده و همین رکود به شدت سنگینی کرده بر تولید ناخالص داخلی و وضعیت کشورهای مختلف رو در واقع با مشکل روبرو کرده. در بطن این مشکل بزرگ اقتصادی، این رکود هم، چین است که بزرگترین کشور مصرف کننده نفت است و وارد کننده نفت است در دنیا. بنابراین از نفس افتادن اقتصاد چین و تأثیر اون بر اقتصاد جهانی در عرصه های گوناگون به ویژه عرصه حمل و نقل هوایی و دیگر عرصه ها باعث شده که قیمت نفت فرو بریزه. در این شرایط عربستان سعودی در رأس کشورهای عضو اوپک تصمیم گرفت که پیشنهاد بکنه تولید نفت سقفش پایین بیاد، حدود 1,500,000 بشکه در روز، و این کاهش اضافه بشه به 2,100,000 بشکه‌ای که قبلا تصمیم به کاهش اون گرفته شده بود، که باعث بشه این در واقع عرضه نفت کم بشه و در نتیجه قیمت اون بالا بره. روسیه و کشورهایی که با روسیه همکاری میکنن، جمعاً 10 کشور، که اینها در واقع شرکای اوپک هستند، با تصمیم عربستان سعودی مخالفت کردند. اونها معتقدند که این کار به جایی نمیرسه و باعث میشه که در واقع کشورهای دیگری مثل ایالات متحده آمریکا یا دیگر که تولید کنندگان نفت که عضو اوپک نیستند و جزء بلوک روسیه هم نیستند، از این وضعیت استفاده کنند، جای اونها رو پر بکنند. دلیل این از امر هم این هست که اصولا روسیه نیازی نداره که برای تراز کردن بودجش قیمت نفت خیلی بالا بره، میتونه در حد 40 تا 50 دلار در واقع اقتصاد روسیه رو بچرخونه، در حالی که عربستان سعودی و کشورهای منطقه خلیج فارس احتیاج دارن که قیمت نفت بالای 80 دلار باشه. به همین علت هست که روسیه مخالفت کرد، وتوی آقای پوتین در واقع این نشست وین رو به شکست کشوند، مگر اینکه تحول دیگری در بعدن اتفاق بیفته، ولی در حال حاضر میشه گفت که این نشست تا مرحله کنونیش شکست خورد.
خب شکست نشست وین چه پیامدهایی خواهد داشت برای بازیگران عمده بازار جهانی نفت؟
مهمترین پیامد این شکست و اینکه اگر جبران نشه البته به دلایل دیگر، این خواهد بود که قیمت نفت از اون چیزی که در حال حاضر هست پایین تر خواهد رفت. بعد از اینکه اعلام شد که نشست وین با شکست روبرو شده، قیمت نفت به سطح 48 دلار برای هر بشکه سقوط کرد و در واقع این پایین ترین سطح قیمت نفت هست در طی 3 سال گذشته، و این برای کشورهایی که به خصوص همونطور که عرض کردم مثل کشورهای عرب منطقه خلیج فارس بار سنگینی خواهد بود. از طرف دیگه این شکست در واقع به معنای اون هم هست که اتحاد بین عربستان سعودی و روسیه بر سر مدیریت بازار جهانی نفت با بحران روبرو شده. میدونیم که به جای اوپک ما شاهد پیدایش اوپک پلاس یا اوپک گسترده بودیم. 13 کشور عضو اوپک به اضافه 10 کشور متحد روسیه زیر نظارت مسکو و ریاض. این 23 کشور ممکنه از این به بعد وحدتشون با خطر روبرو بشه، که البته این پیامدهای ژئوپلیتیک هم داره. در واقع روسیه در خاورمیانه به مقدار زیادی تکیه میکرد بر پشتیبانی ریاض از سیاستش در خاورمیانه، که ممکنه این هم با علامت سوال روبرو بشه، این اتحاد بین ریاض و مسکو در عرصه ژئوپلیتیک خاورمیانه.
بله، بسیار سپاس آقای خاوند که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
در حالی که خبر ویروس کرونا تمام رسانه‌ها را تسخیر کرده، در ایران اتفاقاتی در جریان است که می‌تواند سرنوشت سیاسی کشور را به طور کامل تغییر دهد. چند روز پیش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی زنگ خطر درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به صدا درآورد. مقام‌های ایران می‌گویند آژانس اتمی مجاز نیست درخواست بازدیدهای جدید بکند. این رو در روی ایران و آژانس بین‌المللی اتمی می‌تواند کار را به شورای حکام و در پی آن شورای امنیت بکشاند. شهریار سیامی با جزئیات بیشتر.
پاییز امسال وقتی این فرد به عنوان مدیر جدید آژانس بین‌المللی اتمی انتخاب شد، سرنوشت ایران هم به نوعی رقم خورد.
فکر می‌کنم کاملا معلوم است که ما درباره فعالیت هسته‌ای ایران خیلی جدی با این کشور کار می‌کنیم و همچنان ادامه می‌دهیم. این موضوع اولویت من است.
حالا رافائل گروسی زنگ خطر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به صدا درآورده و می‌گوید ایران اجازه نمی‌دهد بازرسان آژانس بین‌المللی اتمی از دو سایت اعلام شده یا اعلام نشده این کشور بازدید کنند. ایران هم پاسخ داده.
ما در واقع راجع به بعضی از درخواست‌ها و دسترسی‌هایی که آژانس داشته ملاحظاتی داشتیم که ملاحظات حقوقی بود و بر اونها هم همیشه پافشاری کردیم، از جمله درخواست بعضی اطلاعات در مورد بعضی مکانها. البته اونها گفتن سایت، در حالی که اینا سایت نیستن، سایت تعریف خودش رو داره، سایت جاییست که فعالیت های هسته‌ای داره در این صورت میگیره. آنچه که مسلم است این که در پادمان و پروتکل وظایفی کشور داره که این وظایف رو به نحو دقیق داره انجام میده، کمایی که 16 گزارشی که در برجام بوده کاملا مؤید این هستش که ما داریم به خوبی تعهدات خودمون رو انجام میدیم.
آقای گروسی دقیقا مشخص نکرده منظور از دو سایت اعلام شده یا مخفی کجاست، اما بسیاری از کارشناسان به این موضوع اشاره میکنند. ماجرای قالی‌شویی تورغوزآباد که حدود 2 سال پیش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مدعی شد انبار مخفی اورانیوم و محل غیرقانونی برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران است و هزاران صفحه اسناد از اینجا به دست اسرائیل افتاده. ماجرا مورد تمسخر مسئولان ایران و البته بسیاری از روزنامه‌نگاران قرار گرفت.
من جدی جدی فکر می‌کنم یه عده نتانیاهو رو دارن سر کار می‌ذارن. این دفعه دیگه ارجاع شدم به دولغزاباد. نمیدونم، پس میذارم یه دهی سرکارش گذاشته.
اما حدود 4 ماه پیش آژانس بین‌المللی اتمی آثار وجود اورانیوم در این منطقه را تایید کرد. بازرسان آژانس خواستار بازدید از این محل و مجموعه پارچین و البته یک سالن دیگر در مرکز هسته‌ای نتنز شدند. اما ایران همچنان با این درخواست‌ها مخالفت می‌کند. در مقابل آمریکا از ایران خواسته سریعاً به بازرسان آژانس اجازه بازدید دهد.
گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نشان می‌دهد ایران عمدن این مواد هسته‌ای را اعلام نکرده، نقض آشکار تعهداتش در NPT است.
ایران چه اجازه بازدید بدهد یا به مخالفتش ادامه دهد، نتیجه از پیش روشن است. اینکه بعضی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران گزارش نشده است. نتیجه میتواند ارجاع پرونده ایران به شورای حکام باشد و نهایتاً به بازگشت تمام تحریم‌های شورای امنیت بیانجامد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
آلبوم متنتن کاری از محسن نامجو همزمان با زادروز این خواننده و آهنگساز در روز 14 اسفند منتشر شد. او پیشتر در یک پیام ویدیویی راجع به تلخی‌های روزهای اخیر و درباره آلبوم متنتن صحبت کرده بود. گزارشی ببینید و بشنوید از همکارم فرید امین به همراه قسمتی از موزیک ویدیو کشاله‌ها از این آلبوم.
آلبوم جدید محسن نامجو با نام متنتن در 14 اسفند ماه منتشر شد. در گفتگویی که محسن نامجو با رادیو فردا داشت راجع به واژه متنتن نیز توضیح داد.
دو تا صوت تنتنه و دبدبه که در واقع تنتنه به معنی یه جوری صدای طبل‌ها یا صدای سازهای زیر هست، دبدبه صدای سازهای بم هست. این جالبه که خود ت و نون این حالت زیرتر بودن فرکانس و صوت رو میرسونه، د و ب حالت بمتر بودن. این اعجابیه که در حروف خیلی از الفابت‌های خیلی از زبان‌ها هست و در واقع ما خود این دوتا کلمه توی یک شاخه از ادبیات جا میگیرن که ما بهش میگیم آنوماتوپیا تو انگلیسی و توی فارسی بهش میگیم ناماوا، یعنی چیزی که هم اسم یک ماجراست و هم صدای یک ماجراست.
من از خودم بغلتاش در آوردم، جگرتاش بلیسیدم، جگرماش مراجات.
تعدادی از کارهای مجموعی متنتن قبل از انتشار آلبوم به صورت موزیک ویدیو معرفی شده بودند. محسن نامجو نیز چند روز قبل از انتشار آلبوم پیامی ویدیویی منتشر کرد.
اما اینو دارم اینجا عرض میکنم که من مفتخرم که به همه دوستان داخل ایران اینو اعلام بکنم که از روزی که این آلبوم منتشر میشه به هر تعدادی دلتون میخواد کپی کنید، به هر تعداد آدمی که میخواید بفرستید. اگر فکر میکنید آدمایی هستن که با بعضی از این ملودی ها ممکنه کمی از غمشون کاسته بشه، حتما این کارو بکنید و بدونید که من از عمق جانم از این موضوع راضی ام و خیلی هم مفتخرم به این کار.
متنتن مجموعه ایست از آثار نامجو که در بازه زمانی 20 و چند ساله نوشته شدند. باد وزنده اولین آهنگ این آلبوم با شعری از آرزو خسروی در سال 1375 نوشته شده است. دفترچه این آلبوم شامل یادداشت‌ها، متن شعرها و نکته‌های راجع به آثار و چگونگی تولیدشان است. کشاله ها آخرین موزیک ویدیویی بود که قبل از انتشار متنتن به اشتراک گذاشته شد، اثری که با الهام از قطعه سوبر گروه تول ساخته شده. اما به زودی ویدیوهایی از دیگر آثار این آلبوم نیز منتشر خواهد شد.
مشاوران خاتمی چو کشت شد در روی کشاله های چاقوی کشاله مات اخروی کشاله ها کشاله ها کشاله های راه من کشاله ها کشاله ها کشاله های راه من کشاله های رام تو بری دمان امان من کشاله های رام تو بری دمان امان من رسیده درد عشق تو به مغز استخوان من در رگان من که فوش بر لبان من تو قرص در دهان من آتش میان جان من حسرت بر استخوان من تو در میان جان من امان 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 من هزار امان فغان من
خیلی خیلی ممنون که با این برنامه صبحانه با خبر هم از رادیو فردا در این روز شنبه همراه بودید. همکاران در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز خداحافظی میکنم. ازتون روز خوش.
بگو ما بریم یا بستم بگیر از صورت من بگیر از تمام یادم ها بگیر اگه خواهر و مادر خواهید مریض باشه این کار میکنی اینجا ما نیستی نگاه میکنی
آی کلا
ما خونواده ما مریضه تو تخت بیمارستانه دارو میخون خونواده خواهید مریض باشه این کار میکنی من بابام داره میبینه نامستم بابام داره میبینه خواهی منو بده من برم من چهارستم اینجا نمیدی بگو برم تو ماشینم بشونم برم خونه میخواید بدی بگو میدم اینجا باشتم سب باید نیستم دارو میگیرم میرم حرفم حقه